دیره که بر دوش یکایک بچه ها بود این بود که از اسارت به سلامت و سرفراز بیرون اومدن.
خیلی ممنونم آقای قورچی، باز برمیگردیم با شما ادامه میدیم. جناب آقای سرهنگ عزیزی، حاجی ابوترابی گفت آقای اوحدی اشاره کرد که به وحدت و همبستگی بین اسرا و آزادگان خیلی تاکید داشته توی اردوگاه. خواهم ببینم که خاطره بگید، یعنی بگید که چه جوری، مثلا اگه خاطره تو ذهنتون هست برای اینکه وحدت بیشتر بشه. ما تو فیلم‌ها دیدیم، سریالایی که و فیلمایی که برای آزادگان ساختن دیدیم چه جوری مثلا وحدت ایجاد می‌شد. می‌خوام از زبان خودتون بگید که اگه مثلا یه واقعی تو ذهنتونه تو اردوگاه که تونستن این وحدت رو بیشتر بکنن، استحکام ببخشن، چطوری بود؟
حضورتون عرض شد که همونی که برادر عزیزم حاج آقا احدی فرمودن، یعنی من نکته چجوری عرض کنم که بتونیم خودمون رو حذف کنیم.
بله،
الحق و الانصاف، حاج رضامون شاهده. یه روز برگشت اومد آشپزخونه، ماه مبارک رمضان بود، گفت ساجلال خدا روحش شاد کنه، حق پنجتن آلابا، با این گرما چی کار داری میکنی؟ با زبون روزه افطاری درست میکردم، شوربا یه دونه عدسی زردی بود می آوردن اونجا، با ما گفتن که مثلا آسایشگاه سوا کرده بودن.
بله،
اونایی که روزه میگیرن یه طرف، روزه نمیگیرن یه طرف. گسته جلا خدا قوت. اونجا ما گاز و پیگین هم نبود که.
چیا داشتید اونجا؟
اونجا پیرموس بود، نفت میریختیم باد میزدیم، اینقدر باد میزدیم که خودمون خسته میشدیم با اون.
حتی اقل امکانات،
حتی دیگه امکانات آخری این بود، فدای تو بشم.
بله،
آخر امکانات این بود. گفت نمیدونم با چی زبونی ها من به شما بگم آقا سجلا، با زبون روزه چجوری تو این گرما من میخوام اینجا باشم پیشت، برو بیشین استراحت بکن، من هم بزنم.
آقا مهری من بیام جای شما کمک.
آره، بیام شوربا رو هم بزنم.
بله، بعد اومد این کارو کرد
تا آخر، تا پخت.
آها، آماده شد. یعنی اومد به کنار شما وایساد که در واقع هم کمک بکنه، هم دلگرمی بده.
یعنی اینجوری میخواست نشون بده که چی؟ من از شما جدا نیستم،
کنار شما.
سجلال این خدایی تو الان تو بهشتی. بودم حاجی تو رو خدا آورده به ما، شما با خدا نائب امام زمانی حاجی. اینجوری بود.
بله، ایشون. من یه خاطره از آقای محمود نانکلی شاید بشناسید، حاج محمود نانکلی، یکی از در واقع آزادگانه، برای من تعریف میکرد، بچه همدان، به من تعریف میکرد، میگفت که در واقع تو اردوگاه در واقع انار تقسیم میکردن، میگفت مثلا به چند نفر یه دونه داده بودن، میگفت من یه دونه رو در واقع نگه داشتم برای شب چله، گفت کسی خبر نداشت، یه جایی در واقع میگفت من پنهان کردم، موند شب چله رسید، اون شب میگفت دیگه اناری نبود، میگفت یه دونه بود، میگفت من نزدیک مثلا 200 نفر آدم، میگفت بعد من یه دفعه این انار رو که گذاشته بودم کنار، در واقع سهم مثلا یکی دو نفر بود، کسی هم نمیرس، آوردم قشنگ تقسیم کردم به هر کی مثلا 3-4 تا دونه رسید، بعد میگفت به همه دادیم، میگفت اون مزه اون انار رو دیگه بعدن نتونستم حس کنم. میگفت یعنی همه بچه‌ها میگن همینو میگن که در عین کم بودنش خیلی خاطره بود تو ذهنش. من میخوام خاطرات این تیپی اگه تو ذهنتون هست.
آقا تو اینو میگی، من عذرخواهی میکنم. شبار ماه مبارک رمضان ما روزه میگرفتیم، چای مایی نبود.
بله،
اونجا دیگه مخ کار میکنه،
ابداع و نوآوری.
هنوزم تو آشپزخونه نرفته بودم، هنوزم تو آشپزخونه نرفته بودم. خدایی ما مخون میخوده کاری کرد، سیم برق دیدم.
بله،
سیم برق دیدم، خلاصه نمیدونم چی کار کردم، اینه اینقدر بریدم. با چی بریدم؟ این رب می آوردن در رب تیز کردم رو آسفالت، چاقو شد بریدم.
برقش بس نبود؟
برقش نه.
خب
خلاصه بریدم اینم، این بر بگرد اون بر بگرد، دنبال یه دونه قاشق استیل زیر زمین بود اونجا، نمیدونم چجوری شد من اینه پیدا کردم
تو حیات اردوگاه.
تو حیات اردوگاه من اینجا این قاشق استیل چجوری پیدا کردم. خلاص بچه ها باید نگهبان باشن.
ها نگاه کنن که اونا نزنن.
نه آره اون هیچی نگهبان باشه پنجره، من دارم چایی درست میکنم، خدا خیلت بده. خلاصه چوب برداشتم، تخته پیدا کردم، با نخ این ور اون ور استیل دانه بستم داخلش، رفتم دشتی توالت از میخوام یه دونه آفتابه برداشتم، آفتابه رو نصف کردم دیگه، آب یه مقداری اونجا میذاشتن.
بله.
میآوردن چای خشک نبود، رفتم توفاله چای خوش از اشخاصانه برداشتم اونم خوش کردم، آقا ما میخوام چایی درست کنیم افطاری. بعد چند روز
سردرد میگرفتین دیگه
جان؟
اگه چای نمیخوردین احتمالا سردرد.
حالا خلاصه ما چیزی خدمه از کنم درستش کردم، به برق وست کردم با این دوتا را، بعد چوب وست کردم انداختم داخل آفتابه آب توشه، پریز برق پیدا کردم. حالا هر جایی یه پنجری یه نگاهبان
که نبینن
که نبینه عراقی ها. آقا من اون شب چایی درست کردم
با ابداع خودتون با نهاوریه که البته اینم توش همبستگی هم هست، همه با هم کمک کردن در واقع
خود چایی درست کردیم، همه دیگه با چایی افطاری کردیم.
خیلی جالب
ثوابی کردیم اون
چه خاطره. خب خیلی خوب بود، دوباره برمیگردیم آقا.
خواهش میکنم فدا عزیزی.
جناب الهی شما جانب. قبلش میخواستید یه نکته بگید، گفتید برید برگردید، میخوام اون نکته رو.
نکته فلسفیه، شاید شما دوست دارید فضای
آره ما این کاری زره گپ گفتی باشه. حالا هر جور سلام میدید.
ولی یه خواهشی دارم والا ان شاء الله باز دوباره این
حتما کارو بشه.
آره چون خیلی بحث ریشه ای این
البته 26 مرداد هم که سال روز آزادگان اون موقع برنامه قطعا داریم، قبلش حتما داریم. ولی حالا هر جور سلام، اگه میخواد خاطره بگیم، من به نظرم شنوندگان رفتن سمت خاطره.
من میخوام بگم ما اسرا یه طیف از دوستان بودن خیلی گردن ما حق داشتن، دارن و خواهند داشت.
بله.
از جمله آشپزا، از جمله کسایی که نظافت اردوگاه رو میکردن، از جمله کسی که فرمانده اردوگاه میشد، از جمله کسی که فرمانده آسایشگاه میشد.
خب راجب اینا هم بگید چجوری انتخاب میشدن.
خیلی اینا قصه های طولانیه، اینا اصلا شما نمیدونه. اگر حالا من پس اجازه بدین من تو آقای عزیزی سیر بکنم یه مقدار.
بله بله.
ببینید وقتی حاج آقا ابو ترابی اومد گفتش که آسد جلال شما شال جاد تو بهشته، آقای ابو ترابی اهل گزافه‌گویی نبود، اهل قلوب نبود، یک عالم وارسته بود که ازش ما گناهی ندیده بودیم. میدید چشم برزخی داشت، کلامش کلامش گوهر بود، ولذا الان آقای وحدی دیدی در شهنشون چه صحبتهایی کرد،
خیلی استفاده کرد.
من میخوام بگم سید جلال ما زبون روز 4 وعده غذا درست میکرد. یعنی چی؟ یه صبحونه درست میکرد برای برادرانی که تو اون ور اردوگاه بودن روزه نمیگرفتن. یه بعد وعده دومی که ایشون نهار درست میکرد برای برادرانی که اون ور روزه نمیگرفتن، بعد ایشون میمد برای بعد از ظهر برای ما دوباره شوربا درست میکرد، حالا همون سوپی که ما بگیم، برای ما روزه‌دارا که خوشم روزه بود، دوباره بعد از افطار میبردنش، شام درست میکرد برای سحری ما، بعد وام استاد این 4 مورد اینا تقسیم میکردن. حالا ممکنه ایشون چون آشپز بود مثلا مقسمو میدادن دست عزیز دیگه.
بله.
ولی شما حساب کنین در کنج اسارت با تمام کمبودای تغذیه‌ای یک نفر چقدر جان داره که 4 بار برای تعداد حدود 1000 نفر غذا درست کنه. ببینید ما یه اردوگاه 1750 نفری داشتیم، حدود 450 تا از رفقای ما روزه می‌گرفتن، ما بقیه عزیزانمون نمی‌گرفتن. خب به تعداد 1000 خورده بعد صبحونه و نهار درست میکرد، به تعداد 450 470 نفر افطاری و سحری درست میکرد. درست شد؟
غیر از ماه رمضان هم که برای اون کلش دیگه،
غیر از ماه رمضان دو وعده درست میکرد. صبح ساعت 3 نصف شب اینا میومدن، همونطور که خودشون میدونن غذا را بار میذاشتن، صبح درست میکردن، ساعت 8 تقسیم میکردن، دوباره از ساعت 9 به بعد نهار رو درست میکردن، تا 1:00 غذا میدادن، تا ساعت 2:00 جمع و جور میکردن، بعد اینا میرفتن برای استراحت.
یعنی آقا سید یه تیم داشت،
یه تیم داشتن که اینا آشپز بودن. من میخوام به شما بگم یعنی تو اسارت
بله
الان و آینده اینا گردن ما حق دارند. خدا ایشالله به حق صاحب الزمان هر آن چه که نیت امام زمان نسبت به شیعیانشونه، دعا خیری که میکنه در حق اینا بکنه که اینا بر ما بزرگی کردن. من در تا قضا که شما فرمودی عرض بکنم. ببینید برای امام حسین علیه السلام وقتی شما نظری میدی کیسه 50 کیلویی رو میدید برای 350 نفر، یعنی هر یک کیلو برای 7 نفر. یه موقع یفه میبینی آقا ظاهرها زیاد شدن اینا، میگه آقا یه مقدار سباکتر بکش 450 تا، سباکتر 500 تا، تموم شد. ولی شما یه ظرف غذای حداقل کوچولویی به هر
به همه برسید،
برسه به همه. 50 کیلو به ما برنج میدادن برای 1700 نفر آدم
روزانه دیگه.
روزانه یه وعده به ما غذا، کلا یه وعده بیشتر غذا نمیدادن. صبح یه چایی به ما میدادن، تموم شد. زورم فقط به ما نهار میدادن، شام نداشتیم.
در واقع مواد غذایی خام میدادن،
خام میدادن، اول خام نمیدادن. یعنی ما قدیمی ها که حالا آسد جلال عزیز ما باشه در جمع هست، اینقدر تلاش کردیم و فرمانده های اردوگاه عوض شد تا اینا رو بهشون گفتیم آره باید غذا رو خودمون بده، چون شما غذا بلد نیستید و ما همه معده درد داریم،
زاغامون فرم
کنه. آره اصلا واقعا نمیتور بود. لذا سید جان من میدونه که خب ما چه کار میکردیم. این بزرگوارا میومدن 5 کیلو از اون 50 کیلو رو برمیداشتن، میشد 45 کیلو. این 5 کیلو رو توش لله عدس میزدن و با سلام و صلوات دو تا قابلمه بزرگ غذا شوربا درست کردن برای 1700 نفر. به هر 10 نفری یه قصعه میدادن ظرف اینقدری. درست شد؟
با هم دیگه،
با هم دیگه 10 نفر پشت دور هم میشستن، یه قصعه اینقدری داشتن، به مقدار یه کاسه اینقدری اینا شوربا میدادن. یه ملاقه داشتم برای هر نفر یه ملاقه که تای ظرف اینقدر میشد. درست شد؟
در واقع تصویری که من میخوام شنوندگان مثلا ببینن از این کاسه،
آره.
در واقع
یه مقدار بسیار کمی کم. توی ظرف غذا میگیرم. بعد به واسطه این که قضا ما رو سیر نمیکرد، چون کلاس 4 قاشق اوشتر نمیرسید دیگه، خب
هر کسی
میومدن نون توش خورد میکردن، تیلیت میکردن،
هر نفرم دو تا نون میدادن.
درست شو تیلیت میکردن
که قضا حجم شه،
آره، بیشتر که تمام زخم معده های ما و رم معده های ما بابتمون بوده. درست شو یعنی ما این 10 نفر که میشستیم دستامون اینجوری میکردیم، فقط دستا میومد تو ظرف قضا، نه تن، چون 10 نفر بودیم جانم میشد دیگه، دستا میومد 3 تا قاشق 4 تا قاشق میشودیم دیگه میشستیم کنار. یعنی یه صبونه ما 3 تا 4 تا قاشق چی بود؟ شوربا بود. بله. تموم میمونه نهار. نهار میومدن یه نصف بیل که اگه ما ببینیم تا حدود یه دو تا کفگیر بزرگ اینقدری،
بله،
برنج برای 10 نفر میدادن که به هر اسیری اگر میخواستی بشماری 4 قاشق میرسید. یعنی اگر سید جلال من اون روز روزه بود میخواستیم براش افطار نگهداری، من به عنوان مسئول گروه توی یه دونه قوطی روب که اونم ماها بعد وامیستدیم تو صف نوبتمون بشه، بعد بگن مثلا رضایلای معده درد داره، بعد بهشون یه قوطی خالی برسه، این قوطی خالی رو من بردارم با سنگ برم صافش بکنم. من بین بقیه اسرا تو آسایشگاه سرمایه دار بودم که یه ظرف غذا دارم که برای افطاریم ایشون 4 قاشق برنج بریزه، بعد اینو درشو میبستم میذاشتم لای 2-3 تا پتو، بعد افطار که اومدم میخوردم میماسید، روغن ماسیده شده بود. درست شد؟ میخوام اینو به شما عرض کنم. خورشت ما چی بود؟ گوشت های 25 سال قبل فرانسه، دقت بفرمایید، گوشت منجمد 27 سال گذشته فرانسه که کمک میکنن به آقا صدام، کشورهای اروپایی مثلا بهش گوشت میدادن، مرغ میدادن، از این وسایل میدادن. این گوشت میومد خدا میدونه 25 سال تاریخ زده بود دیگه، مثلا مال تاریخ بعد تاریخ مال 25 سال قبل میومد. با چه زحمتی این تفلکا اینا رو خورد میکردن، گاهی موقع از اینا کرم می اومد بیرون، اما اینا ندیده می گرفتن، چون می نوستن اگر قرار باشه یه تیکر رو بدن بندازن دور، لقمه چند تا آزاده است دیگه، اسیره دیگه، صداشو در می آوردن، یه شستشو می کردن، خورد می کردن. یه قابلمه هم خورش با آب درست اینا توش روب می زدن، بعد تو این قصه ای که از کنن دو تا تیکه اینقدری گوش می ریختن. ببینید من این که بحث فلسفی میگم میخوام بکنم، میخوام بگم که دقیقاً همون رفتاری که با اهل بیت علیهم السلام در کربلا کردن در زمان اسارتشون تو اون 40 روز، همون نوع رفتار و نگاه نسبت به اسرای ایرانی بود در مکتب امام خمینی رحمت الله علیه.
دقیقاً.
حالا یه بحث، حالا خیلی من فقط خواستم این یه نمونه حقی که به خدا واسه جلال گردن ما آزاده دارن امثال این بزرگوار که ما همیشه مدیون اینا هستیم و خجالت زده اینا هستیم، که اینا از جانشون، از عمرشون، از خوابشون، از اون لذتایی که دور بچه‌ها تو آسایشگاه بمونن، بگن، بخندن، کشتی بگیرن، پلان بکنن، میگذشتن، تمام وجودشون خسته میشد که این که دو لقمه غذا درست کنن به ما بدن. من یه نمونه دیگه بگم و بعد ان شاء الله خدمت آقای برچی باشه.
خیلی داریم استفاده
می‌کنیم. فدای شما باشه. ما یه آقا رضایی داشتیم.
بعد رضا اسکندری.
اسکندری. هر جا زیر این آسمان کبود الهی خدای متعال به توفیقاتش، به برکتش، به عظمتش، به عزتش بیفزایه. خدا میدونه این انسان وارسته چه گوهری بود. من فقط براتون بگم، هر موقع اینا داستانو تعریف می‌کنم گریم می‌گیره، ولی می‌خوام قصه رو براتون بگم.
بله.
ایشون سر آشپز آسد جلالینا بود. در حالی که قبلا تو ارتش بود آشپز نبود، اما تو ارتش بود قسمت اطلاعاتش بود. زمانی که اسیر شد
سرباز بود.
تمام تلاش کردن که به این بگن تو مثلا گروهبانی، مثلا بچه های اطلاعاتی هستی الاخر، کهشون تلاش میکرد خوش رو به عنوان سرباز جا بزنن، کاری نداره. این بزرگوار وقتی سرآشپز شد مجبور شد به خاطر این راه گم بکنه و به شک نکنن عراقی ها، چون اطلاعاتی رسیده بود که ایشون مثلا آدم مهمیه، ایشون اومد گفت من آشپزی بلدم، که تو عمرش هم آشپزی
نبود.
آقا خدای متعال چنان ایشون رو پرورش داد، شد بهترین آشپز اردوگاه، سرآشپز. حالا ایشون تو آسایشگاه ما بود، خدا رو شاهد میگیرم، خدا رو گواه میگیرم، موقع افطار ایشون دیگه، یعنی زمانی که افطاری درست میکرد میوردنش تو آسایشگاه، هنوز برای اینا آسایشگاهی درست نکرده بودن که آشپز اونجا باشن. من یادم میاد نزدیک افطار که میشد این بزرگوار این زیرپاهنشو میزد بالا، یکی از دوستانش یه دستمال یزدی داشت، روی قلبشون، رو قلبشون حالت حوض درست میکرد، با لیوان آب میورد میریخت داخل این، روی این جیگرشون، که جیگرشون آتیش گرفته بود از شدت آتش زبان روزه و اینکه از تو پای این چراغ واسطه بود که چهار وعده غذا اینا درست میکردن. خدا رو گواه میدونم، یعنی واقعا ملائکه گریه میکردن به حال اینکه یک انسان اینقدر با گذشت برای 1700 نفر غذا درست کنه در چهار بعد زبان روزه، و بعد این حالت رو شما ازشون میدید.
خیلی عجیب بوده واقعا، خیلی جالب واقعا. برای ما درسه واقعا، واقعا درس. یعنی من الان شنوندگان در واقع حالا بخششون شاید همین الان به ما اضافه شدن، من بگم که در واقع عزیزان ما که تو استودیو هستن دارن روایت آزادگان رو میگن، در واقع خاطرات اینا برای ما خیلی درسه، مطمئنا شنوندگانم در واقع پیام هاشون رو برای ما میفرستن. خب آقای قورچی، میخوایم شما هم همون سبک آقا سید و آقای الهی از زاویه خاطرات، شما نویسنده هستید، میتونید اسم کتاباتون هم بگید استفاده کنید.
عرض کنم به یک صحبتی هست راجع به الماس های درخشانی که دوستان تعبیر کردن.
بله.
خدا رحمت کنه حاج آقا یحیی آقا جان رو،
خدا رحمتشون
کنه،
مرد شریف و بزرگواری بودن و آزاده ها خیلی استفاده های معنوی و پرباری را ازشون می بردن. یک روز یکی از دوستان رو کرد به یک جوانی بود از دوستانمون، برگشت به حاج آقا یحیی گفتش که حاج آقا ما چه گناهی کردیم و چرا باید الان، البته یه همچین چیزی هم برای حاج آقا ابو ترابی پیش اومده و دونم حالا خدمت میگم که چرا ما مثلا اینقدر اینجا باید اذیت بشیم، زجر بکشیم، فلان توی جوانی 20 سالگی و فلان، این صحبت ها یه خورده شکوه میکرد که چرا خدا ما رو آورد اینجا و این صحبت ها. تعبیر همین الماس های درخشان رو ایشون کردن تو به یه تعبیر دیگه. ایشون گفتن که ببین عزیز من، پسر من، شما وقتی میرید کنار دریا، کنار ساحل، میلیون ها میلیون سنگریزه اونجا ریخته، شما دنبال اون سنگریزه های خوشگل میگردی.
بله.
اون سنگریزه هایی که به درد میخورن، اونها که قشنگ هستن، زیبا هستن، اونها رو همه رو که انتخاب نمی کنی. از این میلیون ها میلیون سنگریزه تو چند تاش انتخاب میکنی و همدر میره خونه نگاهشو میکنی، کیف میکنی و لذت میبری. پس خداوندم از میون این همه انسان ها شما ها رو برگزید، از شما خوشش اومده و شما ها رو همه رو یه جا جمع کرده و هر روز که این عبادت های شما رو میبینه، راز و نیاز های شما رو میبینه، بر حال این برنامه های شما رو میبینه لذت میبره. آره خیلی گفت خدا همه شما، الان شما که مثلا فرض کن 10,000 تا 20,000 تا اسیر هستید، شما خداوند بهترین ها رو انتخاب کرده و برده اینجا یه جا جمع کرده برای روز مبادا.
خیلی تعبیر پرمعنا.
وقتی که این رو گفت اون بنده خدا مثل یک آب یخی بود که روی بدنش
زمین. در واقع اینو صحبت ها رو مثلا تو دوره همیاتون میکردن یا مثلا؟
بله بله بله، دوره همیا بود، دوره همیا بود. بعد راجع به حاج آقا ابو ترابی و حاج آقا یحیی و خیلی از دوستان دیگه، خب با یک ساعت دو ساعت صحبت نمی گنجا
واقعا کمه، محدوده. ولی بکنم. ما تو رادیو گفتگو در واقع برنامه ریزی کردیم که اینو به طور مرتب در واقع حالا به مناسبت های مختلف.
سال روز ورود آزادگان هست که ببخشید سالگرد وفات حاج آقا ابو ترابی هست. ابو ترابی خب روح بلندی داشت، روح لطیفی داشت، مبارزه خستگی ناپذیر قبل انقلاب و بعد از انقلاب بود و واقعا تعبیر ایشون با یک شخص عادی زمین تا آسمون فرق میکنه.
بله قطعا.
ببینید حاج آقا ابو ترابی کارهای خارق العاده ای تو اسارت انجام میدادن که باعث نجات بچه ها بشه. تمام فکر و ذکرشون بود که بچه ها کمتر شکنجه، حتی یه با قول خانونی باتون کمتر بخورن، یه شلاق کمتر بخورن. یکی از این توی البته تو اردوگاه موسی شاید حاج آقا بهتر بیدنن، حاج آقا الهی و دوست عزیزمون، یکی از سربازا که خیلی سرباز خشن و شکنجه‌گری بود و خیلی بچه ها را اذیت میکرد، مادرشون فوت کرده بود، مادر اون شخص فوت کرده بود. حاج آقا ابو ترابی میاد چیکار میکنه؟ ترتیب اتخاذ میده به فرمانده ایرانی خودمون یا ارشده واسهشان یه که برای مادره ختم بگیریم، مجلس ختم بگیریم،
خودش هم دعوت کنیم بیا،
خودش هم ببین کی این کارو میکنه، یعنی با عقل ماها جور در نمیومد. اما بچه ها به احترام حاج آقا ابو ترابی و اینکه این کار رو انجام دادن و این بنده خود همچه مونده بود که چطور این بچه بایی که من این همینا رو کتک بیزنم شکنجه میکنم برای مادر من ختم گرفتن.
رفتارش عوض شده بود.
خیلی عوض شد
استاد، خیلی عوض شد. مغز متفکر نظام
سربازی که مثلا تا چند بار زده اویتش و کتک کاریش میکرد، اول سرات البته بیشتر میزنه، آخر سرات دیگه نه. این که هر بار اون سرباز میدید بلند میشد جلوش و تعظیم میکرد براش. یه دن گفت الان چه کاری داری انجام میدی؟ میگفت تمام اسارت ما و تمام دین ما و تمام مسائل ما سر همین اخلاقه.
در واقع جا ابو ترابی رو عراقی هم خیلی بیشتر تاثیر میذاره.
خیلی.
حالا یه
خیلی
بفرمایید.
اجازه بفرمایید. موقع نماز صبح بود.
بله.
نزدیک نماز صبح بود. حاجی آسشگاه ما بود. خدایا چجوری ما اینو بیان کنم؟ یهو پا شدم، گرفتم، خواب مادرم رو دیدم، خدا روحش شاد کنه،
خدا رحمتش،
دیدم الحق والانصاف روح خودش قسم، دیدم تو یه استخری آب چی زمزم داره شنا میکنه، من صدا میکنه جلال جلال، خدایا چرا من بگیر بیار بالا. آقا من دست راست کردم، هی بیاد بیاد بیاد، یه خوب پاشدن زیم نیست، پاشدن نماز صبح بخونم، حاجی دید قیافه مانا کسه لمپه کرم، گفت سجلا هیچ وقت اینجوری نبودی تو این چند وقت، تا تو این چند سال؟ گفتم حاجی اینجوری شد. گفت راست میگه. گفتم والله. گفت طاقت داری؟ گفتم دیگه اسارته دیگه. گفت انا لله و انا الیه راجعون. مادرت رفت. الله خدای من شاهده.
یعنی خبر داد.
بله
خدا بیامرز.
اینجوری میخوام ختم دست کنم. برو خودش قصه هم. دیگه چجوری هم. من اینه میخوام ختم دستون رو دست کنم. ای ملت ایران. ای ملت ایران. به والله قسم اگر امام خامنه‌ای نبود به خدا ماها نبودیم. ایران نبود. این هر مدیری که انتخاب میکنه به والله از اون ور میگیره. یه جمله بگیرم فرمانده نیروی زمینی ما امیر حیدری
بله.
چقدر با جانبازا خوب، چقدر با آزاده ها خوب. آخه اینقدر این مرد هر جا سیلاب شده چکمه پوشیده امیر حیدری
بله. ها؟
رفته تو دل مردم داره کمک میکنه با نیروهای خودش. زلزله میاد امیر حیدری فرمانده نیرو نیست اون موقع، تو دل مردم داره فعالیت میکنه. خب میگم حضرت امام خامنه‌ای اینجوری شناخت داره رو مردم.
الحمدلله.
خب چجوری این مرد داره انتخاب کردی؟ مردم امثال امیر حیدری کسایی رو انتخاب کرده تو این ایران زمین به نام مردمی. مدیر هستن مردم برن اینجا، نظامی ها برن، هر مشکلی دارن هر هفته خودش خدای من شاهده اصلا گفته نشم
پتن همینجور
خودش میشینه مردم بیان، مردم که نظامی ها پدر مادر اینا مشکلشون رو حل بکنه.
خدا توفیق بده بشه.
اگه از این بالاتر یا امثال حاج قاسم اینا رو کی انتخاب کرده؟
نروش بشرات بکنه
خدایی میگم قدسم.
بله برو
همینطوره
اخلاص دیگه. یعنی
مردم باید کوشا باشن به با این خامنه ای نیست، با خدا نایب امام زمانه. بابا این اگه نبود به خدا مردم مملکتمون رفته بود. چرا نمیخوام ما بفهمیم؟
حتما
نقشه خدا به شما سلامتی بده.
خب آقای قورچی داشتید میگفتید که آسید اشاره کرد بفرمید.
حالا خوابی که ایشون تعریف کردن بله تعبیر خواب خیلی دقیقی داشتن. ما تو دوستان اسارت البته بودن خوابهایی رو که میدینم با حاج آقا تعریف کردن این واقعیت رو میگم. البته یکی از دوستان کاش بود اینجا خاطرش رو تعریف کرد. بودن یکی دو نفر بودن که قبل از آزادی خوابهایی دیده بودن، خوابهایی که اصلا ربطی به آزادگی آزادی نداشت که مثلا من بگم احتمال داره آزادی، یه خواب دیگه ای اصلا دیده بود. ابو ترابی برگشت بهش گفت که تا 40 روز دیگه شما ایران هستی. اون بنده خدا قسم میخورد میگفت روز 40 من مشهد مقدس زیارتگاه آقا عبدالله امام رضا میگفت روز 40 از اون شبی که خواب دیده بود تا این اتفاق. ابو ترابی گفت تو 40 روز دیگه شما تو ایران هستی. یعنی اصلا خوابش یه خواب عجیب دیگه ای بود، راجب باباش بود، راجب داداشش بود، نمیدونم یه همچین چیزایی بود که اصلا به ابو ترابی گفت شما تا 40 روز دیگه ایران هستی.
یعنی خبر از آینده میداد.
یعنی روز 40 قسم میخورد طرف میگه محرم آقا امام رضا بودم وقتی حساب کردم. عرض کنم ببینید ما بین 28 صفر و عدد 9 یک رموزی تو زندگی حاج آقا بود که هنوزم که هنوزه یک معمایی برای هممون هست. حالا دوستان میدونن ببین 28 صفر 1349 حاج آقا ابوترابی به اتفاق همسرشون با اعلامیه های حضرت امام در مرو دستگیر میشن. 28 صفر 49 28 صفر 59 ایشون به اسارت در میان
10 سال بعد
28 صفر 69 ایشون آزاد میشن و 28 صفر 79 در سفر مشهد مقدس که زیارت امام رضا علیه السلام می رفتن به دیار باقی می شدن. حالا این 28 سفر
طالب نشنیده بودیم.
نه من خودم توفیق نبودی نه مطلع نبودی.
این مسئله ما چند روز پیش به اتفاق آقای رضا الهی عزیز و بزرگوارمون در یک جلسه بودیم، یه چند از آزاده ها بودیم. یکی از دوستان یک خاطره از آقای ابوطالب به تعریف کردن که خالی از لطف نیست که من بعد میکروفونو میسپارم خدمت دوست عزیز، من بیا صحبت کنیم.